بسم الله الرحمن الرحیم. 98 جلسه درس اصول الفقه، جلد اول، صفحه 237، سطر 15، استاد عبایی، 15/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در این بود که بعضی چیزها را عقل می‌فهمه و شرع هم اون مسائل رو معتقده و ملازمه رو ما قائل شدیم. وقت در همون چیزهایی که عقل در اونها حکم فرموده، شرع اگر بیاناتی داشته باشه، آیا بیانات شرع مولوی است یا ارشادی؟ و به تعبیر دیگر سلام علیکم، تأسیسی است یا تأکیدی؟ تأسیسی یعنی قبل عقل هیچی نگفته، سابقه نداره. تأکیدی یعنی اون چرا که گفته ما تأکید میکنیم. ایشان میفرمایند واضحه که تأکیدیه، به جهت این که و ارشادیه، به جهت این که سلام علیکم عقل این مسئله رو گفته. سلام علیکم، وقتی عقل یک مسئله رو گفته و حجیتش هم کافیه و حجیت عقل رو ما قائل شدیم، احتیاجی به بیان شرع مقدس اسلام نیست و بیان شرع تحصیل حاصله. اگر تأکید نباشه تحصیل حاصله، اما اگر تأکید باشه نظرش ارشاد الی ما حکم به العقل. پس بیان شارع مقدس در مواردی که عقل حکم داره تأکیدی و ارشادی است، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الله و اطیع الرسول حکم عقله. عقل اگر هم شارع مقدس حرفی نزند، میتوند بفهمد که باید از خدا پیروی کرد و از رسول خدا که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سلام علیکم، که آدم معصومیه، باید پیروی کرد. حالا این مسئله را که عقل فرموده و فهمیده، شرع مقدس هم اگر گفتن ارشاده و در همه موارد اینجوریه، مگر این که قائل باشیم ملازمه‌ای بین حکم شرع و حکم عقل نیست. یعنی اگر عقل بگه این کار خوبه، ممکنه عقل شرع هم بگه خوبه، اما عقاب و ثواب بگیم فرق داره با این حرفا. ممکنه عقل بگه خوبه، شرع نگه خوبه. ممکنه شرع هم میگه خوبه، اما ثواب و عقاب یه مطلب دیگری است. ثواب رو قائل نشیم و عقاب رو قائل نشیم. البته در حاشیه جواب میدن، میگن که همچین نیست ها، این فرضیه، ولا ثواب عقل همون تحسین اوست، تحسین عقل همون ثوابه و جزاست و تقبیح عقل همون عقابه. ما جزا و عقابی بالاتر از تحسین و تقبیح نداریم. همینی که میگه به به چه کار خوبیه این کار، خیلی خوب، همین زمینه جزاست و ثوابه. چه کار بدی انجام دادی، این زمینه عقابه و این عقابه. پس یا بگیم که شر جزا قائله، حسن و قب قائله، اما این جزا و عقاب نیست و ثواب نیست، یا اینه بگیم، یا بگیم که نوعا نمی فهمن این حرفا رو مردم. موارد یک موردهای خاصی باشه، یه موردهای مجملی باشه که مردم عموما نمی فهمن، خصوصی ها می فهمن. چرا نمیفهمن؟ ببینید، بحث سر اینه که در موردی که عقل یک مسئله رو میگه، شرع دیگه لازم نیست اون رو بگه، مگر این که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع خیلی برای همه روشن نباشه. برای اوحدی از مردم، یعنی آدم های فاضل و فهمیده روشن باشه، و اونجا برای آدم های غیر فاضل و فهمیده، برای عموم مردم، شارع مقدس اسلام حرف میزنه، حکم میگه. چون نوع مردم نمیفهمن، شارع بیان میکنه و ارشاد میکنه. این خلاصه حرف. در بعضی از موارد که اصلا شارع نباید حرف بزنه و اگرم حرف میزنه دیگه مولوی مسلم نیست، حتما ارشادیه. و اون کجاست؟ و اون مثل وجوب معرفت که دور یا تسلسل لازم میاد، که دیروز برای شما خوندیم. وجوب معرفت خدا، وجوب معرفت احکام اسلام، وجوب معرفت پیغمبر، اینها از اون احکام عقلیه است که اگرم شرع فرموده حتما تأسیسی نیست و ارشادیه و نمیتوند تأسیسی و مولوی باشه. چرا نمیتوند باشه؟ به جهت این که گفتیم دور یا تسلسل لازم میاد، به جهت این که این اطیع الله و اطیع الرسول اگر ارشادی نباشه و دستور مولا باشه، خب ما به چه دلیل بایستی اطاعت خدا و رسول کنیم؟ با هم بیان دیروز، به دستور مولا. اون دستور مولا به چه دلیل باید تبعیت بشه؟ به دستور مولا. این یا تسلسل یا دوره، مگر این که منتقل بشیم به یک دستور مولایی که پشت اون دستور مولا حکم عقل باشه، که دیگه در اونجا حکم عقل لازم و طبعی است. این خلاصه بس تا بعد برسیم به مطلب دیگه. ولقد وقع الخلاف فی ذلک، واقع شده خلاف در این دستوراتی که حکم عقلی داری و شرع هم حکم کرده. والحق انه للارشاد، حق این است که این جور احکام برای ارشاد. حیث یفرض ان حکم العقل هازا کاف لدعوت المکلف الی الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقیام به. وقتی که فرض کردیم که حکم عقل هازا، یعنی عقل چنینی، یعنی عقلی که همه عقلا در او اتفاق دارند و از مشهورات و از تأدیبات صلاحیه است، این جور عقل ها کافی است برای دعوت مکلف به فعل حسن که وادار کند او را که اطاعت از خدا کنیم، و اندفاع ارادته للقیام به، کافی است برای این که اراده مکلف را دفع کنه، یعنی تحریک کنه و متوجه سازه، للقیام به، که قیام کند بهی، یعنی به این فعل حسن. وقتی که عقل کافیه، فلا حاجت الی جعل دائی من قبل المولا ثانیان، حاجتی نیست که یک دائی دیگری از طرف مولا دو مرتبه بیاد و اون مطلب رو بیان کنه. بل یکون و عبسن، البته و لغوا، مولا به عنوان مولویت البته عبسه و لغوه اگر حرفی بزنه. بله هو مستحیل و محاله که به عنوان مولویت و استقلال حرفی بزنه، چون می باشد از باب تحصیل حاصل. و اگر سر بزنه از مولا ارشاده، فعلیه و علیه. حالا که می بینیم اگر مولا بگه ارشاد چیز عبسه و تحصیل حاصله، فکل ما یرد، پس هر مطالبی که وارد بشه در لسان شهر از عوامر در موارد مستقلات عقلیه، یعنی در مواردی که هم صغرا هم کبرا عقلیه و ضمناً همه مردم هم قبولش دارن، لابد ان یکون تأکیدن، باید دستور مولا تأکید و حکم عقل باشه، نه تأسیس باشه. تأسیس یعنی یک کار ابتدایی فرموده باشه، نه تأکید. کار ابتدایی رو عقل گفته، شرع هم همون حرف رو تأکید میکنه. نعم، چرا؟ اگر بگیم دو تا مطلب اینجا، دو تا حرف رو اگر بگیم، شرع باید احکامش رو تأسیسی در این موارد بیان کنه. یکی آن حرف ها اینه، به انما تطابقت علیه آراء العقلا هو استحقاق المدح و الذم فقط. اگر بگیم که اونی که عقلا در او انطباق دارن و مطابق آرائشون استحقاق مدح و ذمه، این کار خوبه، این کار بده، مستحق مذمتی، استحقاق مدح داره صاحب این کار، این در میاد. بر وجهی که لازم نمیاد از او استحقاق ثواب و عقاب از طرف مولا. عقل میگه این کار خوبه اما مولام بایستی بهش بده، این در نیاد. عقل میگه این کار بده اما کتک داره، این در نیاد. او انه یلزم منه ذلک، یا نه بگیم در میاد. بله هو عینه، این عینه اشاره به اینه که این حرفا چیه که عقل چیزی رو بگه حسن داره بعد استحقاق ثواب نداشته باشه، اصلا استحقاق ثواب عین حسن داره است. در پاورقی اینجوری نوشته استحقاق عذاب عین قب دارد، عین همان اینا، بلکه عین همان، ولکن لا یدرک ذلک کلهت، همه نمیفهمن، همه نمیفهمن بر این که اگر یک کاری را عقل مذمت کرد شرع هم کتک میزنه، اینا همه نمیفهمن. وقف یمکن ان لا یکون نفس ادراک استحقاق المت و ذم کافیا لدعوت کل احد الى الفعل الا للافزاز. اگر همه نفهمن ممکنه بگیم که چی بگیم؟ ان لا یکون، این که نیست نفس ادراک استحقاق مت و ذم نیست فقط درک کردن خوبی و بدی کافی برای دعوت هر احدی به فعلی و نهی هر کسی از ترکی، مگر افضال. افضال یعنی افراد نادر، اوحدی از مردم، فز میگن عالمون، فزون کبیرون یعنی از نوادر. لکن درک نمی کن این هر احدی و کافی نیست برای این که دعوت به کاری بکنن مگر برای افراد نادر از مردم. پس بی نیاز نیستن اکثر مردم ان الامر من المولا، از دستور مولا، المترتب على موافقته للثواب، اون دستور مولایی که دنبال موافقت مولا برای ثواب میاد و بر مخالفت العقاب دنبال موافقت مخالفت مولا برای عقاب میاد، اینا کافی نیست در مقام دعوت به فعل و انقیاد. وقتی کافی نبود فقط یه عده از مردم خاص فهمیدن، فاذا ورد امر من المولا، در این جور موارد اگر امری از مولا در مورد حکم عقل بیاد، فلا مانع من امره علی الامر المولوی، پس در این موارد حکم عقل مستقل، یعنی مستقلات عقلیه که عقل خودش یک حکمی را، صغراش مال خودشه، کبراش مال خودشه، یه حکمی را عقل بیان کرد، مانع نداره در این جور موارد دستور شارع رو هم کنیم بر امر مولوی، بگیم شارع در اینجا دستورش دستور مولویه، یعنی دستور گویا ابتداییه، چون ممکنه حرف عقل همه مردم نفهمیده باشن و قبول نکرده باشن. پس خلاصه حرف این شد که در موارد مثل اطیع الله و اینها که عقل حکم داره، حکم شرع ارشادیه، مگر در مواردی که نوعاً بگیم عقلا اون حکم عقل رو نوع مردم نفهمن، اگر نوع مردم نفهمیدن حکم شرع در اون موارد چیه؟ مولویه. مثلا ممکنه اینجوری باشه، الان درباره کشیدن دخانیات، الان عقل همه برای ضرر این مسئله متفقه، از ماها، طلبه، غیر طلبه، زن، مرد، اما یه مسئله جوری شده که عقلهای ما ضمن این که این مسئله را میفهمه گویا برای این ضرر این اونقدر اهمیت قائل نیست. اگر در این مورد که عقل نتونسته تحریک کنه مردم را به ترک، اگر شارع مقدس اسلام نظرش حرمت باشه، در اینجا باید بگه و حرف مولا مولویه، به جهت این که مردم نوعاً از دستور عقل عملاً سرپیچی کردن و او را سبب حرمت ندانستن. خوش شرع میبینه که عقل نتونسته کاری بکنه، در اینجا دستور شرع دستور مولوی خواهد بود، اینجا ارشادی نیست چون عقل نتونست کاری بکنه، مگر در یک موارد که اصلا دستور شرع نباید بیاد، اگرم بیاد حتما باید ارشادی باشه، و اون مواردی است که اگر دستور شرع مولوی باشه موجب دور و تسلسله که دیروز بیان کردیم. الا اذا استلزم، این الا به کجا خورد؟ به این که دستور شرع مولویه در این مواردی که عقل حکم داره، به شرط این که مردم نفهمن، مگر مستلزم بشود با مولوی بودن دستور شرع محالی، مثل محال تسلسل. نه، در موارد عطی الله اصلا دستور مولا حتما بایستی ارشادی باشه، اگر دستور مولا در اون موارد، این از مواردی که تسلسل لازم میاد، همون عطی الله، دستور مولا اگر در اونجا مولوی باشه میگه اطاعت کنید از خدا، خدا خودش داره میگه، میگه اطاعت کنید از من. خب حالا همین عطی او به چه دلیل، همینی که داره میگه، همین حرف رو به چه دلیل اطاعت کنیم؟ به دلیلی که حرف خداست. خب حرف خدا رو اگه عقل بگه حرف خدا رو باید اطاعت کنید، خوبه، گیری نداره. اما از این نظر که حرف خداست باید اطاعت کنیم، خب او حرفی که میگه حرف خدا رو اطاعت کنیم، او رو به چه دلیل باید اطاعت کنیم؟ باید به یه جایی یا تسلسل میرسه، یا باید به یه جایی برسیم که اونجا دیگه عقل میگه، دیگه احتیاج به حکم شرع نداره. اینجا میگه که حتما دستور مولا مولوی نیست، ارشادیه، مگر مستلزم بشود منه از مولوی بودن دستور مولا محال تسلسل، مثل امر به اطاعت و امر به معرفت. میگه خدا را بشناسید، ای باید عقلی باشه و الا تسلسل میاد. خدا را اطاعت کنید، باید عقلی باشه و الا تسلسل میاد. یه حرف دیگه میزنه که حرف خیلی دقیقیه، میگه اصلا در این جور موارد ما مخالفتشو عقاب قائل نیستیم غیر از عقاب بر ترک خود دستور. مثلا ببینید، ما وقتی که مخالفت خدا رو میکنه، کی چجوری مخالفت خدا رو میکنه؟ مخالفت خدا رو بیم میکنه، مثلا خداوند گفته درس بخونید، این نمیخونه. حالا این کسی که درس نخونده یا کسی که رفته قمار زده، خدا گفته قمار نزنید و این قمار زده، آیا این دوتا عقاب داره؟ یه عقاب برای قمار زدن، یه عقابم برای این که عطی الله را عمل نکرده؟ نه، این عقاب مال همین قمار زدنشه، یه عقاب مال همین درس نخوندنشه. خود عطی الله و عطی الرسول به عنوان یک حکمی نیست که ثواب داشته باشه. مثلا عطی الله چجور ما اطاعت خدا رو میکنیم؟ به این که نماز بخونیم، به این که درس بخونیم، به این که ایثار کنیم، بریم در جبهه، این اطاعت خداست. اما همین اطاعت خدا به عنوان جبهه یه ثواب داره و به عنوان عطی الله یه ثواب دیگه داره؟ نه، به همون عنوان جبهه ثواب داره، به همون عنوان نماز و ایثار. پس عطی الله، خود عطی الله ثواب نداره به عنوان خودش، چون مستاق اون نمازه به عنوان نماز ثواب میدن، به عنوان روزه ثواب میدن. لذا میگه ها گفته بود قمار نکن و این قمار کرده، این کتکی که میزنن به این به خاطر
قمارم نکرده، ها
مولا
گفت قمار نکن، قمارم نکرده.
خب
نکرده
سبب بخاطر عطی الله. اگر در بحث نهی آمد که آیا ترک اطاعت از ترک کف یا نفس ان لا تفعله، اگر که زمینه قمار بوده، اونجا دعوت به قمار بوده و این ترک کرده، این چرا ثواب داره به خاطر ترک قمار؟ اما قمار نکرده به خاطر اینکه گفت نشستن بی بی در خانه از بی چادریه، پول نداره قمار بکنه. پول نداره قمار بکنه، اون ثوابی به عنوان هر که قمار نمیدن بهش. مثل اینکه فرض کنید که برای یک آیت اللهی ثواب در روز قیامت نمیدن که شما قمار نکردید، چون او اصلا از در شأن قمار کردن نیست و او نمیخواد این کار رو بکنه و نمیکنه. یا اینکه شما چرا در فلان مجلس بد نرفتید پس ثواب دارید، او اصلا نمیره با اون شرایط. بعد میفرماید الا اینکه مستلزم بشود از این، یعنی از این امر مولوی محال تسلسل مثل امر به اطاعت و امر معرفت، بلکه مثل این موارد، یعنی موارد اطاعت و معرفت، لا معنا لان یکون الامر فیها مولوی، اینا اصلا امر مولوی نمیتونه داشته باشه. چرا نمیتونه امر مولوی داشته باشه؟ لانه لا یترتب علی موافقته و مخالفته غیر ما یترتب علی متعلق المامور به، چیزی مترتب نمیشود بر موافقت این اطیع الله و بر مخالفت او غیر از اونی که بر متعلق مامور به که همون نماز و ترک قماره مترتب بشه. یعنی به خاطر نماز به ثواب میدن، نه به خاطر اطیع الله که عمل کرده. به خاطر ترک قمار عرض کنم ثواب میدن، نه به خاطر اطیع الله. مثالی که در اینجا میزنن نظیر امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی. در آینده، البته در اینجا نه، در کتابهای اصول بزرگ میگن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. اطراف علم اجمالی یعنی شبهه محصوره. فرض کنید که میدونیم یا این کاسه نجس است یا این کاسه نجس است، یا این کاسه شرابه یا این کاسه شرابه. در اینجا میگن احتیاط کنید، احتیاط هم واجبه. حالا ما که احتیاط کردیم و این کاسه ها را مصرف نکردیم، دو تا ثواب داریم، یکی این که این شراب را نخوردیم، یکی این که احتیاط کردیم. یا نه، همون احتیاط هم به خاطر همین شراب نخوردنه و یک ثواب داریم ما، یکی داریم ما. اینجا هم همینجوره، امر به احتیاط در اونجا ارشادیه، امر مولوی نیست. و اگرم ما مخالفت کردیم، دو تا عقاب نداریم که هم شراب خوردی هم احتیاط نکردی، یا اگر ترک کردیم یک ثواب بیشتر نداریم. امر به احتیاط هم در اطراف علم اجمالی، که علم اجمالی داریم، علم اجمالی در مقابل تفصیلی، یه مرتبه میدونیم این شرابه، یه مرتبه یا این، این رو میگن علم اجمالی. اینجا باید احتیاط کنیم، این احتیاط ارشادی نمولوی و ترکش دوتا عقاب نداره و فعلش دوتا ثواب نداره. مسئله دیگر، آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اینم بحث خیلی جالبیه، یه مقدارش خوندیم ولی برای رفع اشکال مسئله رو خلاصه اجمالا بحث میکنه، آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست انصافاً یا ملازمه نیست؟ ما چی گفتیم؟ ما گفتیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون این بود که وقتی یه مسئله را تمام عقلا میگویند، در اون مسئله همه عقلا متفقن، خوشاره هم از چیه؟ از عقلاست دیگه. پس وقتی که میگیم تمام عقلا، یکی از اونا شارعه، پس ملازم است بین حکم شرع و حکم عقل. ولی متاسفانه بعضی از اخبارین و از جمله از اصولیین مرحوم صاحب فصول این ملازمه رو قائل نیستن و صاحب فصول گویا از کلماتش در میاد یه اشتباه کرده. او خیال میکنه ملازمه بین حکم عقل و شرع یعنی هر حکم عقلی، ولو عقلی بیاد و یک مسئله رو بگه و قائل بشه و در اون عقل دو سه نفر عاقل یه موضوع رو قبول کنن ولی بقیه قبول نداشته باشن، خیال میکنه که اونو ما میگیم که شرع با او موافقه. و حال اون که ما گفتیم که حکم عقل که ملازم با حکم شرعه، اون حکم عقلی که جزو مشهورات باشه، جزو تأدیبات صلاحیه باشه، جزو مسائلی باشه که مورد اتفاق چیه؟ عقلاست و همه نظرشون درباره او یه چیزه، اونجا رو ما گفتیم شرع موافقت بکنه، نه در جاهای دیگه. اما در بعض موارد نادری که عقل یه چیزهایی را میفهمه، این یه بحث خیلی خوبیه. بعضی اصلا ما ببینیم بعضی افراد میان میگن که مگر نه اینه که بین عقل و شر ملازم است؟ خوب عقل ما درباره این مسئله اقتصادی اینو میفهمه، عقل ما درباره این مسئله مربوط به زمین اینو میفهمه، عقل ما درباره این مسئله مربوط به حدود اینو میفهمه، مربوط به دیات اینو میفهمه. خب شرع هم بایستی از عقل تبعیت بکنه دیگه، پس متابعت حکم عقل و شرع. ایشان اینجا شرع میدن، میگن که یه نظریات شرع یک مرتبه این نظریات و احکام شرعیه در طبق برنامه‌هایی است که این برنامه‌ها برای جامعه مفید، اینا رو مردم می‌فهمن نوعاً. مثلا مسائلی که مربوط به اخلال نظام نوعاً مردم می‌فهمن، مسائلی که مربوط به کمال جامعه است مردم می‌فهمن، اون قوانینی شرع که فلسفهش کمال جامعه است، فلسفهش اخلال نظامه و عدم اخلال نظامه، کار اگر موجب اخلال نظام باشه میگه نکنید، موجب مصلحت جامعه باشه میگه بکنید. مردم اینا رو خوب میفهمند، مصلحت جامعه، مثلا عدم اخلال نظام، مسائل اجتماعی، خودشون هم نوعا میفهمند. اما فلسفه احکام شرع که همش مسئله اخلال نظام و مسائل اجتماعی نیست، یک سلسله احکام شرع فلسفه هایی دارد و دستوراتی دارد و دلائلی دارد که ما نمیفهمیم، ما دلیلشو نمیفهمیم. چرا نماز ظهر 4 رکعته؟ این دیگه هیچ ربطی به اخلال نظام و مصلحت نظام نداره، نظام ما نمیفهمیم. اجمالا روزه گرفتن خوبه، اما 3 روز بودنش دیگه ربطی به اخلال نظام اینا نداره. یا مثلا خیلی از مسائل و احکام دیگه در این جور موارد ذهن ما و شعور ما نمیرسه. و اگر شنیده اید که گفتن ان دین الله لا یصاب بالعقول، اینجاست جاش. دین خدا با عقل مردم جور نمیاد، یعنی همون مسائلی که مردم شعورشو ندارن. مردم در بعضی چیزا خیلی خوب میفهمن، اونایی که مربوط به خودشون باشه، در اونجاها ملازمه بین حکم شرع و عقل هست. اما خیلی مسائل ریزکاری است که مردم نمیفهمن، ولی شرع مقدس اسلام به دلیل اینکه علمش لایتناهی است میفهمه. پس در اون موارد لازم نیست که مردم یه چیز رو بفهمن شرعم اونو بگه، یا اگر مردم فهمیدن حتما شرعم تبعیت بکنه. در اونجا مخالفت بین عقل و شرع هست. حالا این حرف صاحب فصول چی؟ اگر مرحوم صاحب فصول که میگه بین حکم شرع و عقل ملازمه نیست، در همون قسمت هایی که همه مردم همه چیزو میفهمن اون مسائل میفهمن اونا رو میگه، ما قبول نداریم. مردم حسن احسان میفهمن، قبه ظلم رو میفهمن، شرع هم چیزی نگفته باشه، ملازمه بین این عقل و شرع هست. اگر منظور این جور مطالبی است که همه مردم درکش دارن، ملازمه بین حکم عقل و شرع رو کسی اگر نگه ما باهش مخالفیم، ولو صاحب فصول باشه. اما اگر منظور صاحب فصول اون بخش دومی، یعنی اون مواردی است که مردم نسبت به اونا تعقل ندارن، خیلی ریزکاری های مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و مسائل حقوق مدنی رو نمیفهمن مردم، در اون چیزها نمیفهمن، اگر صاحب فصول منظورش اونجاست که در اونجاها ملازمه بین حکم عقل و شرع است، حرف صاحب فصول رو ما هم قبول داریم. این خلاصه بحث. توضیح و تعقیبی است. این توضیح به خاطر اینه، چی رو توضیح میخواد بده؟ میخواد بگه کجاها عقل مردم همه چیزو میفهمه و درک اجتماعیشون و جز به تعدیبات صلاحیه و مشهوراته و کجاها نیست. تعقیب چیه؟ تعقیب همین بحث ملازمه عقل و شرعه. والحق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیین این التزام به حسن و قبح عقلی، یعنی وقتی ما ملتزم شدیم بعضی چیزها را عقل میفهمه، بعضی چیزها را عقل نمیفهمه، یعنی قبیح میدونه، نه اینکه نمیفهمه، قبیح میدونه. این التزام نفس التزام به تحسین شارع و تقبیح شارع، یعنی شارع هم همون جاها رو که عقل میگه خوبه خوب میدونه، اون جایی که میگه بده بد میدونه. چرا؟ وفقاً لحکم العقلال انهو من جملتهم، این به خاطر حکم عقلاست، عقلا آمدن گفتن این خوبه، چون شارع هم از جمله عقلایه. لا انهما شیئان، ها این نکته ظریف اینه، نمیخواد بگه حکم عقل یکی حکم شرع یکی اینا با هم دیگه موافقن، نه خیر، شارع هم جزو عقلاست، وقتی حسن عقلی شد حرف شارع هم توی همون حسن عقلیه، نه اینکه این دوتا یعنی حکم عقل و شرع دو شیئه، یکی از اینا ملازم دیگری است. و این توهم ذالک بعضهم، هرچند این مسئله رو، یعنی مسئله شیئان بودن رو بعضی گمان کردن، ولی دو شیء نیستن. ولی ذات را و از این جهت است که یک حکمه، حکم عقل و شرع در اینجا میبینه اکثر اصولیین و کلامیگین لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، عقل و شرع دو مسئله به دو عنوان معرفی نکردن. بل لن یعنونو الا مسئلتن واحده، بلکه یک عنوان داره، عنوان یعنی تیتر مطلب، روی یه تیتر بحث کردن و اون تیتر چیه؟ مسئله تحسین و تقبیح عقلیه، این شرم بردن توی همون عقل. و علیه، حالا که گفتیم ما یه مسئله واحده است، علیه یعنی روی مسئله یکی و این که این دوتا نیست، فلا وجه للبس، وجهی ندارد که ما بحث کنیم از ثبوت ملازمه بین عقل و شر بعد فرض قول به تحسین و تقبیح. وقتی گفتیم حسن و قبح عقلی هست دیگه بحث ملازمه معنا نداره. و اما حالا که لاب معنا نداره، اما ما به خاطر اینکه عده مخالفن بحث میکنیم. و اما ما فعن قول بعد فرض قول به تحسین و تقبیح عقلی، مال شما قبوله؟ نه، قوله. بعد از این که قائل شدیم که حسن و قبح عقلی داریم دیگه بحث ملازمه شر معنا نداره. و اما ما انما جعلنا الملازمه مسئله مستقله، ملازمه حکم عقل و شر را یه مسئله مستقل عنوان کردیم. چرا؟ فللخلاف الذی وقع فیما یتوهم فیها به توهم تفکیک، به خاطر اون اختلافی که واقع شده فیها، یعنی در این ملازمه به خاطر توهم تفکیک. بعضی ها آمدن گفتن بین این دو تفکیکه و ملازمه رو قبول ندارم. بفهمید ها، اون مشهورات، اگر اون مسئله جزء مشهورات بود، یعنی از هر که میپرسی همونو میگه، اگه دعوایی بود اونجا حرف شر ملازم نیست با حکم عقل، باید خصوصا بریم ببینیم نظر شر چه. اما اگر یه مسئله بود مثل همین حسن احسان، اگر اینجوری بود که از هر کی میپرسی همونو میگه و اختلافی بین مردم نیست، اونجا ما میگیم ملازم است به این حکم بچه.
این در بحث علمان که خیلی دانش از این محبوب
بله، در هر جا که نیست نیست. ببینید مسئله بحث اجماع نوعا در مسائلی است که عقلی نیست، عقلایی نیست. مثلا بحث میکنید درباره این که آیا صدقه، مثلا بحث اجماع آیا در اینجا چی جوریه، بحثای ریزی، بحثای عقلایی نیست. بحث میکنید درباره این که آیا احرام چی جوریه، حج چی جوریه، آیا در این مسئله آیا سنی و پاکن داشته باشن. اما اونجاست که اجماع رو میگن حجیت داره نداره و الان نمیشه درست بشه اجماع با اون شرایط. اما مسئله عقلا، عقلا به این حجتی که خداوند به اونها داده در بعض جا متفقن. هر جا ما بحث صغروی نمی کنیم، هر جا که عقلا در یه مسئله اتفاق نظر داشتن ما همون رو میگیم شرع هم قبول داره. و من العجیب، از شگفت انگیز هاست و از تعجب آور هاست اون چه از صاحب فصول رحمت الله علیه با اینکه اخباری نیست و اصولیه من انکاره للملازمه منکر ملازمه بین حکم شرع و عقل مع قوله به تحسین و تقبیح العقلین با اینکه خودش قائل به حسن قبح عقلیه و که انه زنه گویا گمان او اینه کل ما ادلک و العقل من المصالح و المفاسد هر چی رو که عقل از مصلحت و مفسد در کنه ولو به طریق نظری یا من غیر سبب عام من الاسباب طریق نظری بعضی از دلایل منطق بدیهیه بعضیش نظریه یعنی یه قیاسی درست بکنه و بفهمه حالا اگر آمد و عقل رسید به این که عالم حادثون و میگه که خیال کرده که ها گفت العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث از طریق نظری رسید به کاری عالم حادثه عقلم همین شرعم همین العالم حادث رو میگه یا او من غیر سبب عام من الاسباب المتقدم ذکرها یا از یه سببی رسیده به یک حکم عقلی که از اون اسبابی که ذکرش متقدم شد ما چند تا سبب 5 تا سبب ذکر کردیم پریروزا درباره تصمیم های عقل گفتیم گاهی خلقیات گاهی انفعالات اون 5 راهی که گفتیم غیر از اون راه ها از راه فرض کن یه عده از عقلا از راه رمل بهش رسیدند از یه راه خیال کرده که اون مسئله که ولو از یه راه غیر معمولی رسیدن یدخنف در مسئله تحسین و تقبیح عقلیین اونم جزو بحث حسن قبح عقلی است و اینکه قائل به ملازمه یقول بالملازمه ایزن فی مثل ذلک قائل به ملازمه در اون جور مواردم قائل به ملازمه است او اینجور خیال کرده ولیکن نحن قلنا ما گفتیم که قضایای تحسین و تقبیح این قضایایی است که تطابقت علیها آراء العقلا آرای عقلا مطابق باشه کافه همیشون به ما هم عقلا از این نظر که عاقلن اون مطلب رو بگن و هیه بادی رأی الجمیع اون نظریه بیانگر رأی همه باشه آشکار کننده رأی همه باشه و فی مثلها نقولو بالملازمه لا مطلقا در اون جاها ما قائل به ملازمه ایم نه همیشه فلیس کل ما ادرک العقل من ای سبب این کام ولو لم تطابق علیه الآراء و تطابقت ولیکن لا به ما هم عقلا یدخل فی هذه المسئله نیز هر اون چه عقل او را درک کنه از هر سببی میخواد باشه ولو از اون اسباب عمومی پنجگانه نباشه ولو مطابق نباشه با اون آراء یه عده بگن این عقیده رو یه عده بگن ما اینو قبول نداریم ولو تطابق آراء نباشه یا تطابق باشه ولیکن لا به ما هم عقلا تطابق آراء باشه اما به خاطر عاقل بودن نیست به خاطر اینکه اینا پیرو مذهب مسیحن به اصطلاح نونی باش نونی که منصوب است که خون حضرت مسیح احترام قائلن اینا عقلای مسیح تمام مردم ممکن اروپا نسبت به اون نون احترام قائلن رو چشم میذارن دست زیر پا نمیذارن حالا این یک تطابقی است اما لا به ما هم عقلا بل به ما هم مسیحیون از این نظره ما او رو که نمیگیم که داخل در این مسئله است و قد ذکرنا نحن سابقا ما قبلا گفتیم انما یدرک العقل من الحس و القب اون چرا که عقل درک کنه از خوبی و بدی به سبب العاده او الانفعال و نحوهما عادت اینجوری بگه انفعالات اینجوری باشه و نحو اینا و ما یدرکه لا من سبب عام للجمیع ما گفتیم چیزایی که درک میکنه به خاطر انفعالات از کشتن ممکنه هندیا الان اینجوری هن. از کشتن حیوان ناراحت میشن ولی زب گوشت حیوان رو حرام میدونن میگن این گوسفند یا این مرغ رو که شما سر میبری این بده این قساوت قلبه اما اینا درک میکنن این انفعال رو دارن اینا لایت خلو در موضوع مسئله ما این داخل بحث ما نیست بحث ما آراء مشهوراتی به خاطر امور عادی نباشه به خاطر انفعالات نباشه و یه موضوعی باشه به خاطر عقل. حالا این مسئله رو ما اونجا گفتیم، الان باز یه توضیح میدیم. توضیحش هم خوبه، من خارجش گفتم، حالا متنش هم به هر جا که رسیدیم میخونیم. من از زید و آزا بیانم و توضیح هم اونا فنقول. خلاصه این مطلب اینه که مصالح خداوند اون چی که حکم میکنه، یکیش روی دلایل اجتماعی و غیر اوناست و مسائل اجتماعیشو مردم میفهمن، ولی خیلی چیزها رو نمیفهمن. او حکمهایی که مردم میدن روی جنبه های اجتماعی اینا بیشتر با عقل با شرع مطابقه، اونایی که در مسائلی نیست که مردم میفهمن، حکم شرع با عقل هیچ تطابق نداره. مساله احکام شرعی مولویی که هیه اون مسالهی که نفسها ملاکات احکام شرعه. ببینید ملاک احکام شرعه یعنی چی؟ یعنی شرعه به خاطر یه دلیلی شراب رو حرام تونسته، اون دلیل رو ملاک میگن، ملاک احکام. یا به خاطر یک کاری قمار رو حرام تونسته، اونا رو میگن ملاکات. مساله مصلحت احکام شرعی مولوی که دستور میده مولا، اون مصالحی که علتی اون مصالحی که اون مصالح نفس اون مصالح ملاک احکام شرعه، یعنی مصلحتی که دعوا نشه توی مردم، پس قمار رو حرام میدونه. این مصالح لا تندرج، تندرج به مصالح میخوره، لا تندرج اون مصالح تحت ضابطه که نحن ندرکو به قولنا، که ما با عقلمون درک کنیم، این تحت ضابطه نیست. ولا اگه تحت ضابطه بود پس ما پیغمبر نمیخواستیم، ما خودمون میشستیم عقلا و اون مصالح رو درک میکردیم و احکام را جور میکردیم. پس معلوم میشه که اون مصالح به عقول ما مندرج نمیشه. از لا یجفیها انتکونه هیه به اینها المصالح العمومیه، زیرا واجب نیست در اون مصالح که اون مصالح همون مصالح عمومی باشه که همه مردم میفهمن، ملاکاتش همون ملاکات عمومی باشه که همه مردم میفهمن. المبنی علیها حفظ النظام العام و ابقاء النوع التی هی آنی، این مصالح مناطات احکام عقلی است. این مصالح لازم نیست مصالح عمومی باشد، که البته ماها مصالح عمومی میخوایم که بر اوست حفظ نظام عموم و ابقاء نوعی که این مصالح عموم منات احکام عقل در مسئله تحسین و تقبیه عقلی. یعنی ما که میگیم حسن و قبح عقلی، بیشتر ملاکمون همون مصلحت جامعه است، مصلحت اجتماعی. لازم نیست تمام مصالح شرع هم همین مصالح حفظ نظام باشه و حفظ مصالح جامعه باشه. نخیر، خیلی مصلحت های دیگه ایست که ما نمیفهمیم. و علی هذا، چون که همش مصالح عمومی نیست، چون مصالح عمومی رو ما نوعا میفهمیم، بله، مناطات منات یعنی ملاک، میگه با چه مناتی، یعنی با چه دلیلی و با چه ملاکی شرع این حرف رو گفته. ملاک احکام عقلی همین مصالح عمومی، اما ملاک احکام شرع مصالح عمومی نیست. گاهی اصلا خب 4 رکعت ما بخونیم یا 3 رکعت بخونیم، این ربطی به مصلحت عموم ندارد، این یه دلایل دیگه ای دارد که ما هم آگاه نیستیم. خود شارع مقدس اونا رو میفهمد. این بل تکونو، بل کجاست تکونو، بل از لا یجف یا ان تکونه هیه، یعنی اون مصالح به عینه مصالح عمومی. خبر تکونو المصالح العمومیه است. از لا تجب ان تکون هی المصالح العمومیه، اون مصالح عمومیه خبر تکون است. مصالح عمومی رو بعد شرح میده. مصالح عمومی چیه؟ میگه المصالح العمومی اون ملاک احکام عقلیه است. المصالح العمومیه منات الاحکام العقلیه، اون ملاک احکام عقلیه، اون پایین خبر اون المصالح العمومیه. و علی هذا، چون که ملاکات احکام شرع و ملاک احکام عقل نیست، ملاک احکام عقل ما میفهمیم، مال شرع همش اینجوری نیست که بفهمیم. فلا سبیل العقل به ما هو عقلان الا ادراک جمیع ملاکات احکام شرعیه. پس عقل از این نظر که عقله، نه از این نظر که ممکنه یه عقلی هست که قرآن و روایت هم میفهمه، اونجا ملاک احکام شرع میفهمه. اما عقل از این نظر که عقله، راهی به ادراک جمیع ملاکات احکام شرعیه نداره. ملاک یعنی دلیل، همون دلیلی که شرع رو اون حکم داده. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیء او المفسده فی آخر، پس زمانی که عقل درک کند مصلحتی را در چیزی، مصلحت عقل این باشه که فرض کنید که ممکنه عقل مثلا کمونیست اینجوری این باشه که تمام اموال را از هر کس بگیرن به سویم تقسیم کنند. اذا ادرک العقل مصلحت فی شیء اول مفسدت فی آخر، یا نه بگید که عقل رو درک بکنه بگه که نخیر، بایستی همش اختلاف باشه، اختلاف طبقاتی باشه تا جامعه نظم پیدا بکنه. یا مفسدت فی آخر بگه تساوی مفسده است اما اختلاف طبقاتی مصلحته. ولم یکن ادراکه مستندن الى ادراک المفسده او المفسدت العامتین، و این ادراکش مربوط به ادراک مصلحت و مفسده عمومی نباشه. اگر عمومی باشه دیگه دو قطب ما نداریم، کمونیست و مثلا یا سه قطب، اسلام، کمونیست، کاپیتالیسم، بلکه اگر عمومی باشه همه او رو میفهمند، مثلا همه بی عدالتی رو میفهمند بده، لذا هم اسلام میگه بی عدالتی بده، هم اون قطب میگه هم اون قطب میگه، اما در مساقش اختلاف میکنن. این دلایلشون و حرفا و این مصلحتاشون مستند به مسئله عمومی نیست. چون عمومی نیست شارع لازم نیست مطابقش باشه. اون عمومی که یتساوی فی ادراکه ما جمیع العقلا، اگه همه عقلا یه جور بگن، بگن بی عدالتی بده، این همه میگن و شرع هم میگه. فانه زیرا عقل لا سبیل له الى الحکم بان هذا المدرک یجب ان یحکم به الشارع على طبق حکم العقل. اگر که عمومی نباشه، اگر عمومی نباشه عقل راهی ندارد که حکم کند به ان هذا المدرک، هذا المدرک به اینی که الان من درک کردم، چون عمومی نیست. مثلا گفته باید اموال را به سویه تقسیم کنم، این مدرکشه. عقل نمیگه که یجب ان یحکم به الشارع الا طبق حکم العقل، خود همو عقل میگه شارع نمیدونم، من اینجور تشخیص میدم، یه عده‌ای هم با من مخالفن، چون عمومی که نیست که، خودش میگه که شارع لازم نیست بر طبق حکم بر حکم. از یحتمل ان هناک ما هو مناط لحکم شارع غیر ما ادرک العقل، زیرا ممکن است و محتمله که در اینجا شارع یک ملاکی برای حکمش باشه غیر از اون ملاکی که عقل او را درک کرده، شارع یه چیزی دیگری رو دلیل دیگری باشه. او ان هناکه مانعن، یا نه حرف عقل خوبه اما یه مانعی داره که شارع مانع رو دیده اما او عقل اون مانع رو ندیده، یا ممکنه در اونجا یه مانعی باشه که یم نمن حکم شارع علا طبقی ما ادرکه العقل، و این کان ما ادرکه مقتضی ان لحکم شارع، مقتضی هست، مقتضی حکم شارع ممکنه عدالته، شارع هم عدالتی میخواد، اما الان برای اون عدالت یه مانعی است، مانع رو شارع میبینه اما اون عقل نمیبینه. ولعجل این میگوییم که انه لیس کل ما حکم به شارع یجب ان یحکم به العقل، از این نظره که ما میگیم که نیز هر جا که شرع حکم کنه واجب باشه عقل هم همو حکم کنه، چون ممکنه عقل اون دلیل حکم شرع رو نفهمیده و به این مطلب یرمی، یعنی توجه دارد. امام صادق قول امام صادق یعنی به اون جهت هدفگیری میکنه، یرمی یعنی هدفگیری میکنه، یه حرفی رو امام صادق گفته نظرش کجاست؟ نظرش اینجاست. یرمی یعنی توجه دارد، هدف گیری می کند. امام صادق می فرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند قابل اصابه یعنی همگامی با عقل نیست، که هرچی عقل گفت دین خدا هم همونو بگیم. و عجل هازا ایسن نهنو لا نعتبر القیاس، از این نظر که ما قیاس رو معتبر نمیدونیم. قیاس همونه میگه که خمر حرامه چون مسکره، پس فلان چیزم چون مسکره حرامه، خمر حرامه چون مایه، فلان چیزم چون مایه حرامه. هر چیزی قیاس روز قیاس که درست نیست، ما قیاس رو معتبر نمیدونیم. قیاس یعنی استنباط حال جزئی از حال جزئی دیگر. استحسان، استحسان چیه؟ استحسان یک به ذهن آدم یه چیزایی بیاد که بررسی کنه که دلیل، البته خوندیم ما در کتاب اینجا هم خلاصه شه، خیال کنه که دلیل این حکم اینه، مثلا بشینه با خودش فکر کنه شرع مقدس اسلام گفته است که روزه بگیرید. خب روزه که گفته بگیرید به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که آدم دوبار غذا بخوره. نه، به خاطر تا میرسه به خاطر این است که مثلا به خاطر این است که مردم از حال فقیر با خبر بشن. خب وقت میگه هر جایی که هر چیزی که سبب بشه که مردم از حال فقیر با خبر باشن او واجبه. بعد خیلی کارا را ممکنه واجب بدونه، معنی استحسان اینه. آدم فکر کنه و دلیل یک حکم رو به دست بیاره، بعد بگه جاهای دیگه هم هست. ما قیاس و استحسان را از ادله شرعی احکام نمیدونیم. و در این پایین خلاصه مطلب اینه، میگه آقای صاحب اصول، شما که میگید ملازمه بین حکم و شرع و عقل نیست، اگر اینی که الان ما گفتیم اینه میخواید بگید که عقل ما یه چیزایی رو میفهمه، لازم نیست که شرع همونو بگه، چون عقل ممکنه بعضی ریزکاری ها رو نمیدونه، اگه اینا میگید ما هم قبول دارم. اما اونجاهایی که همه میفهمن، ما اونجا رو میگیم، اونجاهایی که جزو مشهوراته، همه میفهمن، مثل حسن احسان، قب ظلم، اگر اونا رو هم میگید که عقل و شرع ملازمه نداشته باشن، اونا رو ما قبول نداریم، که اونو خودتون مطالعه کنید. خواهیدم بخونیم اگه وقت زد تقدیر. فین کان ما انکره و صاحب الفصول و الاخباریون، اگر اون چیزی که او را منکرن صاحب فصول اخباریون، من الملازمه که میگه ملازمه عقل و شرع نیست، یل ملازمه فی مثل تلک المدرکات العقلیه، در این چیزی که عقل درک میکنه میگم ملازمه نیست، یعنی اینایی که عقل بعضیاشو درک میکنه، یعنی بعض از عقول درک میکنه، مثل اون مثالی که زدم برای قیاس یا برای عرض کنم که مساوی مال تقسیم کردن، اینا رو میگن التی هی لیست من المستقلات العقلیه، مطالبی که از مستقلات عقلیه نیست که تطابقت علیه آراء العقلا به ما هم عقلا، مثلا یه عده مسیحا یه عقیده ای دارن از این نظر که مسیحیان. اگر حرف اینا اینه که اینا رو شر با عقل مطابقت نمی کنه، فان انکارهم فی محله، این که منکرن که شر با عقل مطابقت نمی کنه بجاست، ما معمینه می کنیم و هم علا حق فی لا نزاع لنا معهم فی، ما با اونا هیچ نزاعی نداریم. ولیکن هذا امر اجنبی عن الملازمه المبحوث عنها فی المستقلات العقلیه، این با اون بحثی که ما داریم در مستقلات عقلیه اجنبی است، غیر از اونه، ما در مستقلات عقلیه مشهورات میگیم. و اما ان کان ما انکروه هی مطلق الملازمه، اگر اونی که منکرند از ملازمه بین حکم عقل، تمام انواع ملازمه رو منکرند، یعنی همه جا ملازمه رو منکرند، حتی در مستقلات عقلیه مثل حسن احسان در اونم منکرن، کما قدی از هر من بعض تعبیراتهم، که از بعضی تعبیراتون در میاد که همه جا منکر ملازمن، فهم لیسو علا حق فی ما انکرو، اینا رو حرفی که منکرن حق نیست، نه ولا مستند لهم، دلیلی هم ندارن. و علا هازا، وقت ایشان میگه که ممکنه بین حرف اونا و ما جمع کنیم، بگیم بحث لفظیه و اصلاح بدیم، بگیم اونایی که منکرن ملازمه را در این مواردی است که عقلای مختصری یک حکم میکنه، اما اونایی که ما میگیم ملازمه است، اون جایی است که مستقلات عقلیه باشه، که ممکنه بعضی عباراتشون هم با حرف خودمون جور کنیم. و علاوه ممکن است تصالح بین طرفین، بین خودمون و صاحب فصول و اخباریین، به توجیه کلام اخباریین و صاحب فصول به ما یتفق، یعنی به اون جایی که گاهی اتفاق میفته بین حکم شرع و عقل مورد اتفاق عقلاست. یتفق یعنی یتفق عقلا بر اون موضوع و ما اوزهنا اون که ما تشریح کردیم که از مشهورات باشه. ولعله لا یعباه بعض کلامهم، و شاید این تصالح و این نظریه ما رو امتناع نکند بعضی عباراتشون، مثل که عباراتشون گنگه، از بعضی عباراتشون میشه همین حرف ما رو فهمید.